بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 10 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه بحث وجود ذهنی رسیده بودیم به فرع اول از این فروعاتی که الان در آخر این بحث ذکر کردن، که حالا هر فرعش مفصل، یعنی قبلا هم مثلا بودیم فرع یه خط، دو خط، سه خط، مثلا یه فرع، این فرع را که الان میگه متفرع بر اون مباحث دیگه مطرح میکنه، که عرض کردیم هر یک از این فروعی که الان ذکر میکنه یکی از ویژگی های مسئله وجود ذهنیه که در این فرع اول علامه اشاره میکنه به مسئله کیفیت مطابقت ذهن با خارج. این رو اشاره میکنه که بیان میکنه به نحو مفهوم و مصداقی است. این خیلی این بیان بسیار خوبیه، مفهوم مصداق، که بعدش میفهمد که چون مفهوم آنچه که در ذهن است مفهوم آنچه که در خارج است، لذا مندرج تحت آنچه که در خارج است نمیشه. بعد علامه توضیح میده معیار و ملاک اندراج چیه؟ حمل شایعه. من این قبلا توضیح دارم، اندراج دو تا قید داره. اندراج یعنی اگه میخوایم این مندرج تحت آن است، دو تا. اولا مثلا اندراج در قضیه ماهیات معمولا مطرح میشه. قید دو قیدش چیه؟ اولا آنچه که در ذهن است، یعنی مفهومی بر چیزی صدق بکند. یک مثلا میگیم این یه انسان اونجا میشه، میگیم این انسان بر آن موجود انسان خارجی صدق میکنه. یک، دو، آثار او رو هم داشته باشد. در این دو حالت، یعنی با وجود این دو شرط که ما اندراج رو داریم، یعنی اندراج صدق مفهومی اولا، ترتب آثار ثانیا، در جایی که ما مفهوم یک چیزی رو داریم که فقط مفهومه و آثارش نیست، اینجا اندراج صورت نمیگیره. لذا من تو ذهن خودم اگه مفهوم انسان داشته باشم، صرف مفهوم انسان تو ذهن بودن به معنی اندراج این چیزی تو ذهن است ذیل مقوله انسان، ذیل ماهیت انسان نیست. که بعد این رو جناب ملا صدر ادبیات داده، گفته صدق مفهومی همون حمل اولیست، صدق مصداقی یا تعبیر دیگه اندراج میشه حمله شامل. حالا این معیار رو علامه توی فن اول مطرح کرد، زید این 5 تا اشکال از اشکالات وجود ذهنی رو علامه مطرح میکنه. قبلا هم عرض کردیم این اشکالات بعضیش واقعا فیلسوفان رو به دست انداخت، که علامه تو بدایه نگاه بکنید ایشون اونجا میفهمد که اصلا این اشکال اول و دومی که ما الان اینجا خوندیم سبب شده امثال فخر رازی و امثال قائلین به نظریه شبح از مسئله وجود ذهنی دست بکشن برن سراغ اون اقوال دیگه که مطرح شده، قول اضافه و قول شبح اینا رو مطرح میکنن. یعنی برای فرار از این اشکالات رفتن سراغ اون قول. حالا این که فرقی فهمش علامه حالا ازیت تاریخی میشه بررسیش کرد که آیا اینجور بوده یا نه، ولی به هر حال میخوام بگم اینقدر این اشکالات سنگین بوده نتونست افتادش برمیان. خب رسیم به اشکال چهارم. اشکال چهارمی که مطرح میکنن این که طبق ادعای حکما که مسئله عینیت ذهن خارج مطرح میکنن، بر اساس حرف حکما و لازمه حرف حکما این که یک شی هم کلی باشد هم جزئی. چطور کلی و جزئی باشه؟ ایشون میگه که مثلا شما این انسان رو در نظر بگیرید، مفهوم انسان، ماهیت انسان تو ذهن، ماهیت انسان تو ذهن از اون جهت که ماهیت انسان کلیت دارد، قابل انطباق بر چیه؟ کثیره. این انسان بر 8 میلیارد انسان، حالا اگه 8 میلیارد انسان بشه صد میکنه، کمتر بیشتر، پس انیجات کلیست. از اون طرف این خدمت شما عرض بکنم ماهیت انسان متصور که کلیت دارد یک صفتی است برای نفسی که این را تعقل کرده دیگه، درسته؟ نفسی که این را تعقل کرده یک وجود شخصی جزئی خارجی است. این صفت هم که صفت اوست، این علم هم که علم اوست، باید یک علم شخصی جزئی چی باشه؟ خارجی باشه. پس لازمه یه حرف آقای نوکما که میگید عینیت دارد اینه که یک چیز هم باید کلی باشد هم باید جزئی. یعنی آنچه که در ذهن می آید از اون جهت که در ذهن است باید کلیت داشته باشه، از اون جهت که قائم به نفس اون شخص است باید چی باشه؟ جزئیات باشه. و اجتماع کلیت و جزئیات با هم در شیوه های ممکن نیست، یک شیوه باید کلی باشه باید جزئی باشه. این اشکال پاسخی که جناب علامه طباطبایی میفرمان بله؟
نفس
در
این اشکال
در نام
جواب
نفس اشکال را؟ نه
نه
حالا اینجا علامه در پاسخ نمیره سراغ تفکیک حمله. تو اشکالات قبلی گفت این حمله اولی و حمله شایی، اینجا علامه از راه جهت اختلاف جهت بحث میکنه. بحث اختلاف جهت رو من این جزء هم همراهم نیست، اگه جزء بود بهتون آدرسش میدادم. اختلاف جهت با اختلاف حمل دو تا مسئله است. روح اختلاف حمل به اختلاف جهت برمیگرده، ولی اختلاف جهت و اختلاف حمل یک چیز نیست. میگیم آقا این به حمل اولی این است و حمل شایی این است، یه وقت میگیم این من جهتن این است من جهتن آن است، این دو تا بحث میشه. بله ممکنه که در یک جا هم اختلاف جهت بتونیم مطرح بکنیم هم اختلاف حمل، کما که اینجا همینجا میشه این کارو کرد. خب ولی اینجا علامه از روی اختلاف جهت مطرح کرده پاسخ رو. چی میفهمد؟ بابا اونی که تو ذهن انسانه دارای دو جهته، از یک جهت کلیه، از یک جهت جزئیه، شخصیه، فلسفی. از چه جهت کلیه؟ از اون جهت که مقیس علل خارجه، یعنی یک ماهیتی است که ناظر به افراد خودش در خارج کلیت پیدا میکنه. از اون جهت که کیف نفسانی و صفت نفس کلیت پیدا میکنه، جزئیات پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه. از این دو حیث، دو حیث متفاوتید. آیه صفحه این فرمایش شما رو میدونم، این فرمایش شما که گفتی علامه نفس اشکال رو تو جواب برده، این رو از یه جهت، از یک جهت من شما حق بدم که آدم این ظاهر رو که میگه انگار که علامه حرف خاصی نزده، ولی نکته اینه که علامه داره میگه بابا خب اشتباه کردید شما آقای مستشفی. آقای
مستشفی چه هر دو جهت دیگه مشخصه
شما اینو واسه بگی؟
آره.
خب.
واسه میارم نفسش
کنم پاسخه. دو جهته. جهت مختلفه. خب تو نمیدونی اختلاف جهت باعث میشه که این اتفاق بیفته. حالا بدون و دیگه مسئله چی میشه؟ حل میشه. این از راه از این از راه اختلاف حمل هم میتونیم حلش بکنیم. به حمل اولی یعنی از اون جهت که مفهوم مصادیق است. مفهوم مصادیق است کلی جو. به حمل شایی یعنی از این جهت که یک صفت موجود در نفسه میشه جزئی شخصی، ولی الان از اختلاف جهت مطرح کرد.
حالا قلبی نیست
اشکال این معما چون حل شود آسان شود. یعنی اگر این تفکیک حملی که صدر مطرح کرد یا اختلاف جهتی که گفته، اگه تا قبل از صدر کسی به این شکل این مسئله حل نکرده بود، برید بدایه رو ببینید پاسخ هایی که دادن، اون چهار تا پاسخ، سه تا پاسخ دیگران اصلا خیلی خیلی اوضاع خرابه. ببین اونا می‌خواستن همینا رو بگن، دقت کنید مثلا قوشی، کلام قوشی رو ببینید، کلام دوانی رو ببینید، دقیقاً می‌خوان همینی که صدر گفته بگن، بلکه اون خدا نتونستن بیان کنن. مشخصه که اینا می‌خوان بگن بابا اونی که تو ذهنه یه چیزیه، اونی که تو خارجی چیز دیگه است، بعد این که تو ذهنه دو جهت پیدا می‌خواد بکنه. اون قوشی میگفت الحاصل فی الذهن الحاصل للذهن، این مثلا زده بود مثلا یه کاسه بلورینی که یه چیز میاد توش، اینجور مثال دارم، یعنی تحلیلی که قوشی مطرح کرده به این شکل. میگم مثلا من انسان رو تصور میکنم، یه انسان میاد تو ذهن من، یعنی یه انسان میاد تو ذهن من، اینجور میگه. خیلی عجیبه. ولی دیگر میخواست همین بیان رو بگه، یعنی مشخصه که اینا تلاش داشتن که بتونن مسئله رو حل بکنن، ادبیات نداشتن، اصطلاح رو نمیتونستن درست به کار ببرن. و اینم کاملا تو سیر علوم چیه؟ طبیعیه. و اشکال رابع ما هو ان اللازم من کونه شیء واحد کلی و جزئی معا. لازمه یه قول وجود ذهنی اینه که یک شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی باشه. این جزئی یعنی شخصی متشخص، نه جزئی منطقی، نه معا. و بطلانه ظاهر، بطلان این که یک شیء هم کلی باشه هم جزئی باشه چیه؟ ظاهر. بیان الملازمه این که ان الانسان المعقول مثلا من جهت تجویز العقل صدقه علی کثیرین کلی جان. بیان ملازمی که انسانی که تعقل شده، انسانی که تو ذهن آمده، از اون جهت که عقل اجازه میده صدقش رو بر کثیرین، این کلیست. و هو این انسان به عینه من حیث کونه موجودا قائما به نفس واحده شخصیه یتمیز بها عن غیره جزئیه فهو کلی. بله حالا این تیکشون بگیم. و هو این انسان معقول به عینه از اون جهت که این انسان موجودی است که قائم است به یک نفس واحد شخصی که تمیز پیدا میکنه بها، این بها رو زیم نفس واحده که تمیز پیدا میکنه اون انسان معقول به واسطه این نفس از غیر خودش جزئی یا متشخص، فهو اون انسان معقول کلی و جزئی یا من.
ما به این مستشکل بالاخره یا غالب شده یا غالب اضافه است دیگه، یا غالب ما میگیم که آش کلی در ازش های چیز یعنی ما بگیم اشکال.
حالا ما نمیخوایم همه اشکالاتو بهشون بگیم،
کلی یعنی که همون نفس واحدی چیزی تصور کنیم، یک کلی مفهومی داشت تو توش بیاد. بعد چون نفس واحد شخصی اصلا میخوایم که کلی و جزئی محله بعد از اینکه شما تصور کنی یک وجود ذهنی و یک چیزی رو بالاخره حالا یا وهمی یا شبهی
تو هر شما میخواید بفهمید که شما هر قولی داشته باشی بعد این مسئله رو توضیح بدید.
کلی یعنی چی رفتار کلی
همین
دیگه، یه دو
بیت کلی. حالا ما دیگه این اشکالی که چون به وجود ذهنی مطرح شده ما بر اساس مبانی خودمون جواب میدیم. حالا اونا برن بر اساس مبانیشون جواب بدن میتونن یا نه، اونا که اساس مبانیشون رو حواس هیچ، یعنی خب اگه میتونن جواب بدن جواب بدن. وجه الاندفاع این که انل جهت هم مختلف هستن، جهت مختلفه. یه چیز اسفار صدرا توضیح میده، این یعنی بحثی هست فکرم تو قضایی هست، بحث اختلاف جهت و اختلاف حمل رو و تفاوتش اونجا واضح میشه. اما اگه یادم نیست کجای جهت تو جلد اوله، بله یادم نیست الان کجاست، فقط تو ذهنم که تو بحث قضایی ها صدرا اونجا توضیح میده. وجه حالا اندفاع این که انل جهته مختلفتون. فالانسان المعقول مثلا من حیث انه مقیس الی الخارج کلی جون. انسان معقول از اون جهت که مقیس به خارج کلی است. و من حیث انه کیف نفسانی قائم به نفس غیر مقیس الی الخارج جزئی جون. از اون جهت که کیف نفسانی قائم به نفس است که مقیس به خارج نیست جزئی است. از کلام بر اساس اختلاف حمل میشه اینجا پاسخ داد. اینم از این. اما اشکال پنجم. اشکال پنجم عرض کنم خدمت شما دقیقا یکی از استدلال های ما بر مسئله وجود ذهنی است. ما استدلال دومی که علامه ما چی بود؟ این بود که ما امور محال رو تصور بکنیم. تصور امور محال نشون میده که این امور چون تو خارج که نیستن، که امور محال که تو خارج نیستن، در این هم ما نصد من رو تصور داریم، برای اونها احکام عرض کنم مطرح میکنم، احکام ایجابی. حتی مثلا میگیم اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدین هست. پس این قضایایی که داریم در این حال این قضایا رو ما مطابق با واقع و صادق میابیم، خب اینها که امور محال که تو خارج که نیستن، پس کجا در ذهنن که ما برای اینها عرض کنم قضیه مطرح میکنیم، بعد اینها رو مطابقت میدیم، میگیم صادق است یا کاذب است. مثلا یه نفر میگه اجتماع نقیزن همان اجتماع ضدین است، ما میگیم چی؟ میگیم حرفت همه درستی نیست، قضیه کاذب است. چرا؟ چون اجتماع نقیزن اجتماع ضدین نیست. خب یعنی یه واقعی. حالا دقیقا همین رو آوردن بالا اشکال مطرح کردن. گفتن چی؟ گفتن آقا ما امور محال تصور میکنیم، مثلا شریک الباری رو، مثلا اجتماع نقیزن رو و این چیزها رو. میدونید حرفش شما تو بحث وجود ذهنی، تو مسئله وجود ذهنی که میگید عینیت دارد آنچه که در ذهن هست با محکیش و خارجش، معناش این میشه که بس این امور باید نفس الان پیدا بکنن، واقعیت پیدا کنن و تقرر داشته باشن. امور محال باید ثبوت پیدا بکنن. اگر حرف شما درست باشه که عینیت بین ذهن خارج و عقل، آره اگر امور محال رو تصور بکنی، تصور امور محال لازمش اینه که چی؟ این امور محال ثبوتی پیدا بکنن. ثبوت پیدا کنی یعنی چی؟ این واقعیت پیدا کردن، در حالی که ما میگیم اینا چی هن؟ امور محال هن. جناب علامه طباطبایی در مقام پاسخ دوره از داره تفکیک حمل پاسخ میده. به چه جایی فهمد که بابا این اموری که ما تو ذهنمون تصور کردیم صرفاً این مفاهیمی مثل شریک الباری و اجتماع نقیزن و اینها مفاهیمشون در ذهنه، به صورت چی تو ذهن هستن؟ به صورت مفهومی. به تعبیر دیگر به حمل اولی اینها فقط مفاهیم امورشی هم محال هست. به حمل اولی، به حمل شایعی که بهش نگاه میکنی بله یک امر موجود متصوره که صفت چیه؟ نفسه و این مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی اون جهتی که اینها اشاره به امور محال دارن به حمل اولی است. به حمل اولی یعنی چیه؟ به حد مفهوم، به صورت مفهوم. اینجا باید چیزی باید اضافه کنیم، یعنی خدمت شما عرض بکنم که به هر حال مفهوم به چی اشاره داره؟ بله؟ مثلا اینو باید اضافه کرد. اتفاقا ما در پاسخ مستشفی میگیم اتفاقا این امور محال و ممتنع هم نفس الامر دارن. حالا نفس الامرشون چیست؟ متناسب خودشون. دقت کنید خیلی مهمه ها. جناب استاد اعظم هنوز تو بحث خارج نهایی به بحث نفس الامر که رسیدن، این قبلا عرض کردم با آقای دو سال و نیم بحث کردم، یکی از بحثایی که خیلی وقت رو گرفت همین بحث نفس الامر عدم ممتنعات بود که اینا چطور واقعیت پیدا میکنن. صد راه تحلیلی داره به تعبیر آیت الله جوادی، یک عدمستان فرضی رو در نظر میگیره، واقعیت نفس الامر اینها میره تو اون عدمستانه. علامه هم تقریبا همون شبیه بیانه که میفهمه به فرض، به فرض اون چیز بود یه اگه پیداش کنم توی فصل چهارم مهر اول اونجا علامه توضیح میده در مورد نفس الامر عدم به صورت فرضی، مصداق فرضی در نظر گرفتن، در مورد عدم مقید توضیح میده جناب علامه. یه جای دیگه هم قطرش بحث عدم رو مطرح کرده بود. خلاصه به این شکله هر کسی از فیلسوفان بکنید وقتی فیلسوف شدی آقا باید پاسخ بدید، پاسخ فیلسوفانه آقا این چیست؟ واقعیتش چیست؟ عدم است؟ واقعیت دارد؟ ندارد؟ چجوریه؟ به هر حال من در مورد عدم قضایی دارم، در مورد ممتنات قضایی دارم، من میگم شریک الباری نیست. شریک الباری چیه؟ محاله. به هر حال من این وقتی میگم شریک الباری نیست، این شریک الباری به چی اشاره داره؟ باید به چیز اشاره داشته باشه دیگه. صدرا و علامه اینها میبرن تو فضای چی؟ فرض عقل. تحلیل دیگه وجود داره، حالا دیگه نمیخوام اشاره بکنم. آیا از همون تحلیل خاصی داره که اصلاشون همه اینها رو میکشونه به خارج با یه تحلیل خاصی، یعنی مقدماتی رو باید گفته بشه تا بتونید هر یه وقتی فرصت شد برای پرموششون رو یه وقتی یه مناسبتشون میگیم که ایشون چی میگه. ولی ایشون یه حتی گفتیم تو بحث قبلی هم اشاراتی داشت، ایشون یه ادبیاتی داره بحث شهود عقلی رو مطرح میکنه، بعد یه اصلا یه پایه دیگه رو اضافه میکنه و فهم شهودی یه چیز دیگه هست غیر شهود عقلی. بعد اینها همه چی میشه؟ اینا که جمع بکنی ایشون میگه در خارجه، در همون خارج نفس الامر رو کشون به خارج، ولی لازم سلبی به نحو لوازم سلبی مطرح میکنه. ولی به هر حال این یه چیزی باید اینجا گفته شه، یعنی اگر ما میگیم مفهوم درست مفهومه، درست به حمله اولیست، ولی محکیش چیه؟ تو دستگاه علامه محکی ممتنعات اون اموریست که به فرض عقلیست. ولی در پاسخ این اشکال همین مقدار که علامه فرموده کافیه. اون چه که من از ممتنعات در ذهنم دارم صرفا مفهوم اونهاست، نه مصداق آنها. اگه مصداقش رو می‌داشتیم به معنای اینکه یک همونطور که مثلا انسان مصداق داره، بگیم شریک الباری هم چی؟ مصداق داره. هر شما درست بود، اشکال شما وارد در حال که ما این حرف که نمی‌زنیم. شما تصور از ممتنعات نداری؟ شریک الباری تصور نمی‌کنی؟ پس چرا میگه محال است؟ در مورد اجتماع نقضیت حکم چرا بکنیم بس؟
من نمیدونم چرا حکم ولی نمیدونم تصور شده من چون شریک الباری یعنی مثلا یا باری شریک باری نیست یعنی باری نیست یا شریک نمیشه باشه تصور کنم اجتماع نقضیت هم یه تصور بیزن تو یه خیلی
حکم ایش
شما اصلا شرک معنا داره برای شما؟ شرک یعنی چی؟ خب خیلی شما توحیدت خیلی قوی ها آره ریام نشه خلاصه
فتتوحید
پس چرا این هم مشرک داریم؟
ناز آقا جواد بلاخره تصور شریک کلباری یعنی چی؟ یا ما لفظ شریک و زن اومدی یا باری رو تصور میکنم در کنارش باری دیگه تصور میکنم شاید میشه باری تصور کنید که در باری تصور کنید
چرا؟
میشه
دویم
باری که کنارش
باری آره من تصور میکنم یکی هم نه هزار تا باری کنار باری تصور میکنم
مثل
همونطور
که انسان
رو
تصور
میکنم
تصور
کنید
دقیقا
همونجوری همونجوری
شریک کلباری این مفهومی که کنار
اون الا اون
شریک کلباری
چی بس تصور همی چی؟
شریک چون شریک کلباری به نظمش شریک و باری باید تصور کنید اصلا چون باری میتونید تصور کنید با شریک
اون آیه هست که بما یومن و مضمونه بما یومن و الله الا و اکثر هم مشرکون
اصلا باری میتونید تصور کنید
آره
من تصور شیش
باری یعنی خود وجود خود
معنی معنی الفاظه که وجودیست که فلان
من چیگه برای شما بگم من چیگه برای شما بگم من تصورم حالا چیگه شما بگم
مثلا انسان که تصور میکنم حالا غیر از مفهوم انسان و اینا یه بالاخره یک موجودی که سرگردن داره
خب من بذار میگم دیگه باری یعنی خدای متعال خدای متعال یعنی یعنی یک وجود بی نهایتی که تمام کمالاتش هم بی نهایت
وجود بی نهایت این معنا تمام الفاظ خود اون وجودات
رو تصور
به هر حال به هر حال یک تصوری من ازش دارم
اون مفهوم که محال نیست که بس بعد تو شعر گلواری است که اون مفهوم به این معنا محاله وجود فلان 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 20 تا وجود فلان فلان به این الفاظ کلام و تصور ما این چرا استحاله داره استحالش به تصور اصلا
بین تصورش استحاله نداره چیش محاله وقوع و واقعیت داشتنش محاله تصور
نمیشه شما حتی مثلا
پس چرا ما الان اکثرا مشرکن شرک یعنی چی
شرک تو یعنی من
تصور ندارم چرا اوشگر این سوال من اتفاق خب من خواهم زمانی معنا داره که بشود شریک الباری تصور کرد اجتماع نقضی نه همینجور انسان و لا انسان شما در نظر بگیر انسان و لا انسان با هم یکی جمع بشه این امکان
در نظر
بگیر همین دیگه من فرضش رو میکنم ولی امکان تحقق نداره
خب من فرض
میگم فرض یک معنای میگه فرض معنا نکته ای هستش تو بحث قبلا برای شما گفتیم قبلا تو بحث اعتقاد گفتیم ما یه وقت میگیم فرض ماها یه وقت میگیم الفرض المحال الفرض المحال یعنی چی الفرض المحال یعنی مثلث مربع مثلا شما نمیتونید تصور کنید الفرض المحال مثل اینکه عالم با همه بزرگیش تو توپ کوچیکش جا بشه این نمیشه این میشه الفرض المحال خب اما فرض محال نمیشه یعنی یه چیزی که شما میتونی فرض بکنی ولی محال وقوعش میشه فرض محال الان شریک الباری فرض محال اجتماع نقضی فرض محال
الفاظ تصور کن اون چیز شریک الباری که ممکن است تو تصور نمی
کنی
کار شما صورت نمیشه تصویر
ذهنی شما نه بالاخره اون تصور
چیه معنای صورت ذهنی و مفهومی که شما تعقل کردید که
خب
مفهوم
ها
محال نیست که
یه دو تا شما مفهومی که تصور میکنی به چیزی اشاره داره یا نداره مفهوم به چیزی اشاره داره یا نداره
مفهوم که تصور میکنم این بله اشاره داره
خب شما وقتی میگی این دو تا مفهوم نمیشه با هم جمع بشه یعنی خود دو تا مفهوم نمیتونه اینجا جمع بشه یا اون چیزی که این مفهوم بهش اشاره داره نمیتونه
این مفهوم اشاره داره ولی خب من تصور نداره شریک الواری اینها من میگم به همین الفاظ و همین معانی که براش مطرح میکنیم والا حقیقتش تصور نده یعنی اونجوری که برای سان تصور میکنیم
والا من که میتونم شریک الباری الان تو همین جمع فکر کنم ما سه نفر میتونیم شریک الباری رو تصور کنیم ولی ظاهرا شما نمی اگر امکان فرض شریک الباری وجود نمیداشت پس ما نباید هیچ مشرکی داشته باشیم
چرا
در حالی که اکثرها مشرکونن
خب
یعنی حتی موجه یعنی من و شما تو خودمون بریم بگردیم یعنی موشه که
موحد داری
موحد موحد که فقط موحد یه اون بیانی که فرمایش قرآن هست موحد فقط انبیاء اهل بیت انبیاء هستن و بعد اوحدی از اولیای الهی قرآن توحید و معناش چیه؟ اکثرا مشرکون شما قرآن میگه شوخیه
غیر از شیعه هست
نه شیعه هم شیعه هم مشرکن چرا مشکل شرکی خفی چیه پس؟
اون شرکی خفی منظور اخلاقیه. حالا باید مثلا نشه. یعنی همین رو مبعیدش خدا رو تصور کرده. یعنی ما خدا رو
تصور کنیم. من که تصور از خدا دارم. شما رو دیگه نمی‌دونم. من خودم رو میتونم در خودم قضاوت. من اگه در مورد خودم تصور نداشته باشم که نماز کیو واسه عبادت بکنم؟ بله تصور ما تصور کامل نیست تصور جامع نیست تصور عمیق نیست اینو بگی یه بحثیه درسته
معانیو
که دارم گفتم آقا جون شما نکنید بحث فهمه یه وقت بحث وجدانه من برای خودم تو ذهن خودم میتونم خدا رو تصور کنم بله خدا خدای بی نهایت خدای بی نهایت فقط یک معنی اجمالی تو ذهن من ایجاد میکنه چون بی نهایته تمام جوانمش رو نمیتونه دست بگیره همینجوری
خدای بی نهایت
خب بعد یه بحث دیگه است بحث وجدانه بحث وجدان چیه که انسان واقعا گهگاهی در درون خودش مییابد در مقابل خودش یک وجودی هست که او خدای اوست اون بعض میرسه فضای حضور این بحث بحث چیه بحث مفهومیه بحث مفهوم خب حالا بذارید اینو بخونیم حالا تا بعد اینا بحثایی که خیلی بعدش کار بشه و بعد انقدر دارم چکشکاری بکنم تا این رو بتونم حلش بکنم و اشکال خامس و هوا انان نتصور المحالات ذاتیه این که تصور میکنم که این که دیگه تردید نیست که تصور محال داده که شریک الباری و سر بشی ان نفسه یعنی سر بشی ان نفسه یعنی انسان در انسانیت انسان نباشد حجر حجر باشد و نباشد و اجتماع نقیزه و ارتفاع اما اینها رو تصور میکنم فرض محاله یعنی شما انسانی که انسان نباشد
یعنی انسانی که انسان نباشد فرقش با
مثلث مربع
چیه؟
مثلث مربع اصلا نمیشه فرضش کرد چون اگه بگی مثلث باید سه تا ضد داشته باشه مربع باید چهار تا ضد داشته باشه بله حالا اصلا نیا کنید چه فرض المحال باشد چه الفرض المحال باشد به هر حال حتی الفرض المحال هم ما یه تصور اجمالی در موردش میتونیم داشته باشیم خیلی ذهنمون میره سمت مثلث مربع بعد اینو نمیشه
اگه مثلث مربع نمیشه
تصور
که شاید قربانی نمیشه
اون الفرض المحال این فرض المحال حالا سلب شی ان نفسه رو من خودم الان برام تعامل شد که الفرض المحال یا فرض محاله ولی به هر حال میتونه سلب شی ان نفسه میره تو فضای انقلاب در ذات انقلاب در ذات رو میگن که آقا یعنی یک چیز در این حالی که هویت ذاتی خودش را دارد ذات خودش نباشه یعنی چی فضایی میشه ظاهر میشه فرض کرد فرضش میشه کرد بعد میگیم آقا این چنین چیزی امکان تحقق ندارد فلو کانت الاشیا حاصلتن به ذواتها فی ذهن اگر این اشیا حاصل شده باشند با ذواتشون در ذهن استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتیه لازمش اینه که محالات ذاتی ثبوت پیدا کنه ثبوت یعنی چی وجود در حالی که ما میگیم اینا چی ان محاله وجه الاندفاع این که ان الثابت فی الذهن انما هو مفاهیمها بالحمل الاولی اینی که از اینها در ذهن آمده چی مفاهیمشون اونم به حمل اولی لا مصادیق ها به حمل شایع که اشکال بگیرید فالمتصور من شریک الباری خب شریک الباری به حمل اولی آنچه که تصور شده از شریک فالمتصور من شریک آنچه که از شریک الباری تصور شد شریک الباری به حمل اولی است و عملا و اما به حمل شایع یعنی از این جهت که در ذهن حمل شایع یعنی این معنا از این جهت که در ذهن ما یک وجودی دارد به عنوان صفتی برای نفس کیف قائم به نفس
این دیگه نباید اسم حمل شایع بذاریم
چرا؟
چون حمل شایع ناظر به خود موضوع
نه نه
نه ناظر به خود و مفهوم و موضوع یعنی یک موضوعی که در قضیه استفاده میشه ناظر به همون مصادیق هم
نه نه این آه. اون که شما میگید درسته خب، ولی اینجا علامه تفکیک هم رو به این شکل تطبیق میده، این هم به این شکل میگن هم به اون شکل میگن.
نه میگم اینجا اسم همدشاه شاید نباید این چیز دیگه
میده. چرا دیگه هم به هم بشه؟ یعنی چی؟ یعنی میریم سراغ همان مصداق که در نفسه به این معنا
جفتش درسته دیگه. یعنی همدشاه همین مثلا مفهوم انسان که حمل ازلیه مفهوم است، به هم نشای ماها مفهوم مستاشیم، به هم نشای ماها انسانی و همچنین از یک سر از یک سر به هم نشای خود مفهوم ذهنی، هم نشای وجود ذهنی، هم نشای وجود ذهنی میشه مفهوم انسان، هم نشای انسان میشه ماها.
ببینید یه بحثی دارن آقایون انوان بدن عقد الوضع و عقد الحمل، اون توضیح رو که مطرح میکنن، ولی این فرمایش علامه این یک اصطلاح رایجی است استفاده حمل شایه، این یک معناست اون یک معناست. یه وقت هست ما میگیم حمل شایه یعنی این مفهوم به لحاظ مصادیق، یه وقت میگیم حمل شایه یعنی این مفهوم به لحاظ خوبیت وجودی که دارد. اینا اینجا این معنای دوم
شده.
این پاراگراف
دو تا معنای حمل شایه رو نظر استفاده شده، لا مصادیق و حامل حمل شایه یعنی منظور کدومه؟ منظور اون انتقال نفسه؟
یعنی اون مفهومی که در ذهن ماست، اون مفهومی که تو ذهن ماست مصداق نیست، مصداق شریک الباری نیست،
مثلا خارجیه همون
اون معنی میشه.
ولی دوم میگه
بله
همشه با
ممکن
نازی
کیفه بلا آه بلا و امنا بالحمل شایع فهو ممکنن و کیف و نفسانی یا معلول الباری مخلوقون له. به حمل شایع اون که در نفس ماست کیف نفسانیست، یک موجود ممکنه، کیف نفسانی، معلول باریست و مخلوق باریست. خب این از این جا این تا اینجا فر اول مسئله روزنی تمام شد. این فر دوم، تو فر دوم اینجا علامه یک بحث مهمی رو مطرح کرد، روزنی اشاره کردم و اون چیه؟ این که علامه اینجا مسئله وجود ذهنی رو علامه متوجه شده که آقا ما وقتی به لحاظ ذهن مفاهیم رو بررسی میکنیم بین مفهوم ماهوی و مفهوم غیر ماهوی فرقی بفهمید نیست از جهت در ذهن آمدنشون، بله از جهت حکایتگریشون، از جهت مصداقداریشون متفاوته، بله از این جهت که ما این مفهومی که تو ذهن راه پیدا میکنه میتونیم به کنهش دست پیدا بکنیم یا دست پیدا نکنیم متفاوته. ماهیات میشه، مفاهیم فلسفی، مقالسان فلسفی نمیشه، ولی از این جهت که هر دو میان تو ذهن، هر دو مفهومی هستن که حاکی از مصادیق هستن، از این جهت فرقی بینشون بفهمایید نیست. لذا علامه اون دست‌انداز تاریخی که تو بحث وجود ذهنی پدید آمد که عرض کردیم به اشتباه بحث کشیده شد به ماهیات، علامه اینجا داره چیکار میکنه؟ اون حصر رو میشکنه، میگه با این توضیحاتی که ما گفتیم وجود ذهنی تمام آنچه را که به ذهن راه پیدا می کند را شامل میشه، چه ماهیات باشد چه معقولات ثانیه فلسفی یا حتی معقولات ثانیه منطقی. حتی اینجا علم معمولا ناظر معقولات ثانیه فلسفی است تو بیانش. حالا می خونم از
شاید
بهتر
بود با بیانی طلب و مبانی علم تا اینجا این به دست میاد که وجود ذهنی وجود و وجود ذهنی معقولات ثانیه با قول شبه بیشتر جمع شد، چون هم اعتباری هست این دوتا مفهوم، همین خودشون یه بار گفتن اصلا مفهوم وجود به ما و اون که در خارج در ذهن نمیاد.
ولی علامه پل رو قرار داد. پل رو چی قرار داد علامه؟ گفت ماهیات. یعنی علامه یک رگه ارتباطی با واقع خارج
قرار داد. ماهیتی درست من دارم نمیدن دوتا مفهوم
نه دیگه همین دیگه. علامه راه رسیدن با مقوله سنت فلسفی چی قرار داد؟ توضیح دادم ما بودیم ماهیات، از راه ماهیات. یعنی یه پل ارتباطی برقرار کرد.
بله خب شبهی هم که نمیگفتن پل نداره، میگفتن
خب شبهی ها خودشون تصدیق به مباینت میکنن.
نه شبهی افراطی رو نمیگه،
نه حتی غیر افراطی، اون افراطی که میگن اصلا محاکات هم ندارد. افراط اون شبه اول میگه مباینت دارد ولی مشابهت دارد، حکایتگری دارد. دوباره میگن مباینت که دارد چیه؟ اصلا مشابهت محاکات هم چیه؟ نداره، صفه خطه ایمان از زمان
اولی که به نظر بهتر میگه مشابهت داره، چون
اضطراری ولی علامه خب اینجور نمیگه که، علامه اینجور نمیگه که، علامه با ضوابطی، حالا میگم ممکنه ما اشکال به علامه بگیریم، ممکنه ما بیاییم بگیم بجنم علامه چرا کار سخت کرد؟ شهود عقلی هست؟ خوشون در خیلی راحت بستیم بخواهیم
آزار شدن
بله بیشون
در بیم کنن مبنای اضطرار اعتبارینه کنن نه اسم نیاز به این علامه داشته یعنی علامه رفته روی قسمت متمرکز شده که کمتر کسی توش حرف زده تو بحث اعتباریتون رسال اعتبار علامه رو دیدید اون مقدمش رو علامه تو مقدمش میگه آقا میگه میفهمد که من دارم توی یک مسئله ورود میکنم که تا به حال علمان اسم هیچ کسی توش ورود نکرده بعد میگه فهمد زاد غلت زاد من غلت زاد و سختی مسئله یعنی میرفته توی راهی فتبابی کرده علامه و همین کاری که علامه کرد باعث شد که ذهنهای خیلی باز بشه طرح دیگه مطرح بشه ولی خب علامه به این شکل که علامه اون استراری هم که میگه این استرار عقلی من توضیح دادم استرار عقلی یعنی چی؟ استرار عقلی نه اینکه همینجوری کشکتی مثلا من گفت این اونجور
شبه در میاد
دیگه
شبه
شبه
گفت
نه
چون
شبه داشتون
گفت تشابه این هست
خب این تشابه ها رو شبه میگه مباینت علامه مباینت رو قائل نیست علامه مباینت رو نمیگه علامه میگه این مفهوم اوست بعد ولی این مفهوم این مفهوم حالا باز باید خودش تحلیل بخوره که چطور میتونه حکایتگری داشته باشه ولی علامه ادعاش حداقل اینه این ادعا رو
میگه از چرا اتحاد میکنیم این روز نشبیه اون اصطلاح هست ولی برای خواهد میگه این روز شبه نمیگه
آره. علامه ادعاش عینیته شما میخواهد بگید که از طرح علامه عینیت در نمیاد اینو میخواهد بگید
مبانی علامه عینیت رو نمیرسن تو مباحث قبلی
حالا باید ببینیم چی جو بشه خب ببینید علامه در اینجا چی میفهمد میفهمد که آقا ما وقتی بحث وجود ذهنی مفاهیم رو آنچه که در ذهن راه پیدا میکنن مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که اون اموری که به ذهن راه پیدا میکنه دو گونه هستن یا اموری هستن که مصادیق محقق دارن مصادیق محقق دارن یعنی مصادیق خارجی دارن مصادیق خارجی دارن یعنی ما میگیم این مفهوم این مصداق یا مفاهیم مقدر دارن مفاهیمی هستن که مصادیق مقدر دارن اینو ما تو بحث نفس العلم توضیح دادیم تا دوستان خلاصه نرسیدیم که برای شما بگیم ان شاء الله اگه صوتا رو گوش کنید اونجا توضیح داریم مفصل علامه تحلیلی که در فرع هفتم فروع تصرف وجود سابقا اونجا بحث نفس العلم مطرح کرد علامه در مقولات فلسفی من توضیح دادم اونجا من فقط خلاصش رو میگم که بعد ببینیم اینجا مصداق مقدر رو معنا بکنیم ایشون میگه که من طرح کلی علامه در معقولات سنی فلسفی این میشه میگه آقا معقولات سنی فلسفی مثل وجود وحدت تشخص خارجیت عدم ممتنعات اینها این کلا هم اینها امور نیستن که ما بتونیم اینها رو از اینها از خارج به ذهن نمیاد این مبنایی که علامه داره البته یه قسمتش درسته ها ولی خب یه قسمتش یه خللی که داره اون دیگه حالا نمیخوام بگم فرموش علامه رو میگه میگه اینا به ذهن نمیاد خب به ذهن نمیاد پس ما چطور اینا رو میفهمیم ایشون میگه که ما ماهی تنها چیزی که از خارج به ذهن راه پیدا میکنه ماهیات ماهیت به ذهن میاد انسان خودش تو ذهن میاد شجر خودش تو ذهن میاد حجر خودش تو ذهن بیاض خودش تو ذهن میاد جسم خودش تو ذهن میاد بعد تو ذهن که این ماهیات آمد ما به واسطه این نسبت هایی که بین ماهیات درک میکنیم مثلا میگیم جسم سفید است انسان نمیدونم ایستاده است نمیدونم سنگ مثلا سنگین است مثلا این سنگ سنگینی این همه جنس این مفاهیم ماهویان همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم به واسطه این نسبت هایی که بین ماهیات برقرار میکنیم ما مفهوم اصل رو میابیم مفهوم اصل یک معنی رابطه بعد ایشون میگه این معنی ربطی رو تبدیل کنیم معنی اسمی یعنی میاد مثلا فی لظرفیه یعنی میاد زیدان فدار علیان فدار این فدار این معنی ظرفه بعد میگه اینها معناش ظرفه این ظرفه معنی اسمی اون معنی حرفی بود درسته شبیه اون فرمایش علامه داره اینجا میگه این اصل‌ها رو کنار میذاره بعد این اصل میشه هست بعد این هست میشه معنی وجود هستی تو فارسی وجود توی عربی حالا حالا بذار من این تیکش رو بذار فرمایش علامه درست علامه میگه معقولات فلسفی این شکل پدید میاد بعد مفهوم وجود اول پدید میاد بعد مفهوم وحدت تشخص یعنی همه تو بستر ذهن و علامه اینها رو همه رو به فرض عقل میگیره فرضم فرض استراری نه فرض به تعبیر استاد ما فرض نشغولی نه همینجوری من بشینم برای خودم شکمی یه حرفی بزنم اینجور نه این فرض هایی که ما با ضوابط عقلی بهش میرسیم نه همینجور فرض هر فرض حالا خدمت شما. این بعد جناب علامه، خب اینها مصادیقشون چی هم؟ چون میگه که ما برای اینها در ذهن مصداق در نظر میگیریم. مثلا حالا این در مورد عدم راحت تره. عدم باز ما وجود رو میگیم به نحوی در خارج چی؟ خلاصه یه جوری هست، ولی عدم که دیگه خارج نیست. ایشون میگه ما برای عدم مصداقی در ذهن در نظر میگیریم، اون مفهوم رو منطبق بر اون مصداق میکنیم. این فرمایش علامه است توی معقولات ثانیه فلسفی. حتی در مورد خود مفهوم وجود و معقولات دیگه ثانیه فلسفی همین فرمایش علامه داره.
این مسئله بهشون
فرضی تقدیری میشه.
اون تو ذهنه؟
تو ذهنه.
یعنی تو ذهن ما دو تا چیز داریم الان.
بله، مفهوم مصداق.
وجدان درک میشه چیزی.
حالا فرمایش علامه است دیگه. لذا علامه میگه، میگه علامه چی میگه فهمت؟ فهمت که آن چیزی که در ذهن راه پیدا میکنه از مفاهیم دو گونه است. مفاهیمی هستند که مصادیق محقق دارن، یعنی مصادیق خارجی دارن که ماهیات، مفاهیمی که مصادیق مقدر دارند که چی؟ معقولات ثانیه فلسفی یا معقولات ثانیه منطقی حتی، اونا هم همینجوره. اما اون اتفاق مهمی که علامه اینجا داره رقم میزنه چیه؟ میگه آقا حواستون باشه مسئله وجود ذهنی انحصار به ماهیات ندارد. این خیلی مهمه، این اتفاق مهمیه که علامه اینجا نوشته. فهمیده؟ گرچه یه نکته رو حالا اینو من عرض کردم، ولی کلن علامه متأثر از اون بستر تاریخی بفرمایید هست. لذا بحث وجود ذهنی با ماهیت شروع کرد. لذا تو همین الامر الثالث دوری حرف میزنه و این الامر الثانی سازگار نیست. لذا اونجایی که تو علم حصولی میخواد تعریف میکنه، گهگاهی جوری تعریف میکنه، صحبت مطرح میکنه که علم حصولی انگار میخواد با ماهیت چی؟ گره بخوره. یه همچین حالتی رو پدید بخوره. حتی میگم این دستانداز بعضی رو کشونده به این که اصلا معقولات ثانی فلسفی علم حصولی ندارند. این تا کجا پیش میره به هست؟ چون ماهیت ندارند. فصرفا علم وانست بانوش علم حضوری اصلا درست نیست این حرف. خب بخونیم این رو. الامر الثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاتهی مقیسا الالخارج، از اون جهت که به لحاظ هویت ذاتیش، هویتش هویت مقیس الالخارجه. این یک ویژگیست برای بحث وجود ذهنی. و کان به ذات، این واب نداره که دارم. کان این یک مقدمه، یک خصوصیت و هویتش مقیس بودنه. مقدمه دو، کان به ذاتهی حاکیان لما ورائه، به لحاظ ذاتی حاکی از ماورای خودشه. فمتنع یکون لشیء وجود ذهنی، پس ممتنع است که یک چیزی وجود ذهنی داشته باشد من دون ان یکون له وجود خارجی. ببینید چیزی که در ذهن می آید خاصیت مقیس بودن دارد، پس حتما باید مصداقی بفرمایید داشته باشه. اونم مصداق داره دیگه، ولی مصداق متناسب خودش، مصداقش رو ذهنه. باید وجود مندونه. یه نکته اینجا بگیم، اینم حالا این سوال شما باید به ذهنم بیاد، حتی باید گفته بشه این بس. خارج در مقابل ذهن اعم است از این که در صبح نفس باشد یا بیرون از نفس باشد. دقیق میکنید؟ لذا خارج معقولات ثانی فلسفی کجاست؟ ذهن. تو بیان علامه، تو ذهن. خارج معقولات ثانی منطقی هم کجاست؟ ذهن. تو ذهن.
البته هم که تو ذهنه باز فرق داره دیگه. مثلا شما
بله دیگه فرق داره،
شما انسان ذهنی رو فرض کنید به عنوان مصداق انسان لحاظ بکنیم، مثلا مصداق انسان خارج مصداق هست، قشنگ فرضیت بین مفهوم و اون مشخص.
بله بله.
ولی توی معقول ثانی گویا
حالا میرسه تو همین فرع سوم الان به این نکته شده
نیستی واقعا که فرض نفسی ذهنی داشته باشه به اجدانه نیست. دو تا چیز مفهوم تو ذهن و تو ذهن انسان درک میکنیم، انسان ذهنی انسان خارجی. یعنی
که اصلا بگیم
نوع یا عدم یا وجود، اینا یه
معنی الان نکنه انسان نوعیت داره، انسان نوعیت داره، نوعیت یه حکمه دیگه،
نوع
بر چی بار میشه
برای انسان ذهنی. ولی خود نوع یک مفهوم رو داشته باشه، یک فرد مسئول رو مصداق،
آره دیگه مصداقش چیه؟ اما انسان دیگه، مصداقش میشه انسان ذهنی، مصداقش میشه فرس ذهنی.
مصداق رو نه باشه یا شما نداره. یعنی شما مثلا اینو بگید، مثلا عدم
علامی که میگم اینا رو برشون مستاق در نظر میگید فرض میکنم. حالا بخونیم رو تا که وقتم تمام شده. حالا پس هر چه که در ذهن راه پیدا میکنه من نمیشود که وجود خارجی نداشته باشه. حالا وجود خارجی دو گونه است، محققان، خط بعدی مقدرون. خب وجود خارجی محقق چیه؟ کل ماهیات الحقیقی یا المنتزع من الوجود الخارجی، مثل ماهیت حقیقی، مثل انسان، فرس، فقر، شجر، حجر، اینا که انتظامش از وجود خارجی. اما مقدر، وجود مقدر داره، وجود خارجی مقدر داره، کل مفاهیم غیر الماهویه، مثل مفاهیم غیر ماهوی، این اعم است معقول ثانی منطقی و فلسفیه، التي يتعملها الذهن به نوع من الاستمداد، اون مفاهیم غیر ماهوی که ایجاد می کند اونها رو ذهن به نوعی از استمداد، من معقولاته، با نوعی از استمداد معقولات، که این معقولاتش چیه؟ ماهیات میشه.
ایجاد ماهیت
چی داره؟
ماهیت ایجاد داره؟
یتعملها عمل به عمل می آورد، ایجاد می کنه، من معقولات فیتصور و مفهوم العدم، مثلا تصور می کنه مفهوم عدم را، و یقدر له ثبوت ما، اولا مفهوم تصور می کنه برش ثبوت ما در نظر می گیره، ثبوت ما یحکیه که حکایت می کند، از کنه ذهن اون ثبوت را، به ما تصوره من المفهوم، با آنچه که تصور کرده، این ما تصوره من المفهوم یعنی همون عدم، یعنی مصداق را خودش فرض میگیره، مفهوم هم حاکی از اون مصداق قرار میده. این باشه، حالا چون اینا رو اگر الان ما اینا رو قبلا بیشتر توضیح دادیم، این مقدار باشه تا بعدش الله بنصیب. حالا یه نکته قبل از تمام شد اصلا ببینید، اینجا علامتون الهرمستانی که فرمود ان وجود ذهنی، توی این تا اینجا بحث حکایت از خارج رو مطرح کرد در مورد وجود ذهنی، این و بالجمله بحث عدم ترتب آثار خارجی رو مطرح میکنه، تا این بالجمله که بعدش میاد که هم تو سرش رسیدیم، که این دوتا اصلا خدمت شما اون دوتا شاخه بحث وجود ذهنی هستن، که چیزی به ذهن می آید که آثار خارجی را
شما اینجا میگه که اول از ذهن به نام نسبت من معقولاتی از مقال اولا بسرش
و ماهیات،
بعد پایین میگه که میتوانی که نسبت برای مفهوم عدم مثلا و یوقت در رو ثبوت ما،
بله
اول مفهوم تصور که بعد برایش ثبوت ما
ثبوت ما
داره برای اکس نمایت باشه، اول باید که ثبوت ما داشته باشه که ازش مفهوم بده، یعنی هر
کی
اونجا
زدیم
اول یه
دستورم داشت، توی این مفهوم عدم ظاهر الان به این شکل میگه، اول مفهوم رو در نظر میگیره بعد مستاق برش میگیره، به این شکل عمل میکنه. چجوری
مفهوم در نظر میگیره؟ در حالی که بالا خودش میفرمایه که تا ثبوت تحقق
نشده باشه مفهوم نمیاد. اینا یه سوالاتی که الان پاسخ بده، چطور مفهومی داشته باشیم؟ لذا چون الان اتفاقا این درست کنه، چون هر مفهومی باید مستاق داشته باشد، چون این مفهوم رو ما تصور کردیم باید مصداق داشته باشه، مصداقش کجاست؟ تو خارج که نیست، پس توی ذهن براش فرض میکنه، عقل براش فرض میکنه. بحث نفس الامر عدم و ممتنه دیم، بحث مبسوطیه. و السلام علیکم و رحمت الله.